ارزش و ضد ارزش، یعنی بایسته های زندگی با مشخص شدن ارزش ها حدودش تعریف میشه، لذا باید خود ارزش تعریف بشه.
بله همینطوره.
ارزش باورهاییه که هر انسانی میتونه داشته باشه و اون باورها حدود حرکتهاش و حدود رفتارهاش رو براش مشخص میکنه. این باورهای انسانها مربوط به این میشه که چه چیزی بهتر است، چه چیزی مطلوب تر است.
بله.
اون مطلوبه از نگاه انسانها میشه باورشون و این باورها غالبا برگرفته از عادتها و هنجارهای اجتماعی است. این کلیت ارزشها هست. اما اینی که چه ارزشی بهتر است خودش محل تأمله، چون ارزش ها یه سریش مشترکه در کل انسان ها، یه سریش وابسته به فرهنگ ها هست، در نتیجه اختلاف نظرهای اینجا وجود داره، ولی همون ارزش رو هم که در فرهنگ ها میتواند متفاوت باشه میشه یه بچه مشترکی براش پیدا کرد اون موقع که بریم تعریف هستی شناسی رو بکنیم.
بله متشکرم، از دیدگاه شما هم آشنا شدیم و بهره بردیم. در این فرصت یه پیامک دیگه از طرف خانم داوری بشنویم و بریم سراغ پاسخگویی به عزیزان.
خواهش میکنم. خانم ریحانه از تهران برای ما نوشتن که کودکان امروزی با تکنولوژی به شدت درگیرن، نگران اینم که در آینده این ارزش‌های نامطلوب غربی بر دخترم خیلی ناخودآگاه تأثیر بذاره، چی کار میتونم بکنم که این تأثیر رسانه‌ها رو کمتر کنم، کم رنگ‌تر بکنم؟
خیلی متشکریم، یه پیامک خیلی خوبی بود که فکر میکنم خانم دکتر قندفروش میتونم پاسخگوی مناسبی برای شما باشه.
من فکر میکنم خانم دکتر که از نگاه
روانشناسی از زاویه رسانه‌ای خانم دکتر قندفروش.
بله خب بله واقعا این یه موضوعی هست که جهان امروز باهاش درگیر هست، ولی وقتی ما الگوی مصرف رسانه‌ای رو توی خارج از کشور میبینیم که همون کسایی که مبدع این بازی‌ها بودن یا اینکه مبدع حتی وسایل رسانه‌ای مجازی بودن، اونا برای خانواده‌های خودشون الگوی مصرف رسانه‌ای تعیین کردن و با اون الگوی مصرف رسانه‌ای که مثلا روزای تعطیل فقط یک ساعت میتونن اونا گوشی یا لپتاپ در اختیارشون باشه، اونم یه موارد محدودی که پدر مادر قبلا دیدن تایید کردن، و اگر ما بخوایم واقعا با یک دروازه باز اجازه بدیم تمام فرهنگ غربی وارد اتاقهای بچه های ما بشه بدونه که حتی ما بدونیم که چه چیزی داره وارد اتاق بچه میشه و تو ذهنش نشست میکنه، حتا خب ما باختیم. اگر بنا هست که ما نگران باشیم، اگر بنا هست که ما برای اینکه ارزش هایی که سالیان سال تو این کشور پاسداش شدن و بالاخره هم از فرهنگ ایرانی هم از اعتقاد دینی و اسلامی با هم ممزود شدن و شدن فرهنگ ایرانی اسلامی، اگر بنا هست ما اینا رو حفظ بکنیم، قطعا باید رو مصرف رسانه‌ای بچه هامون دقت زیادی داشته باشیم.
بله همینطوری که میفرمایید. خانم دکتر حاجیلو، از نظر شما این ارزش گذاریه چقدر باورپذیریش میتونه تقویت بشه در خانه و خانواده؟ آیا یه مادر به عنوان یه الگو خودش میتونه اون تأثیری رو داشته باشه که بتونه در واقع بپوشونه اون تأثیرات منفی رسانه‌های مجازی که الان غالب شده در اکثر خانواده‌ها؟ چطور ما میتونیم مقابله کنیم در خانواده باهاشون؟
بله درست میفرمایید، قطعاً مادر نقش داره. ما میگیم که در فرزند پروری، در آموزش فرزند،
در اعضای خانواده مرد و زن میتونن این ارزش گذاری رو تقویت بکنن.
دقیقاً هر دو نقش دارن. بله میتونه تأثیر داشته باشه، به هیچ وجه منکرش نیستیم. ما میگیم بچه های ما اون چیزی نمیشن که ما بخوایم بهشون بگیم یا دیکته بشه بهشون، بچه های ما اون چیزی که ما هستیم میشن. اما بله. واقعیت اینه که در عصر امروز به همین راحتی هم نیست، یعنی ارتباط دیگه انقدر ساده و خطی نیست که اگر که مادر یه ارزشی رو داشته باشه قطعا بچه ها همون مسیر رو میرن، به همین دلیلی که صحبت شد در موردش، به دلیل اینکه الان در معرض اطلاعات خیلی خیلی زیادی هستن بچه ها و من فکر میکنم راه مقابله با این مشکل اول پذیرش این قضیه است که ما نمیتونیم بچه ها رو خیلی محدود کنیم، بنابراین دنبال راهکار باشیم، دنبال آموزش باشیم، دنبال پیدا کردن مهارت هایی باشیم که با این ابزار بتونیم به نحو مؤثر و مناسب مقابله کنیم.
بله خیلی متشکرم. خانم دکتر سقایت عزیز، شما برامون بفرمایید از نگاه ابزاری که به هویت زن در مخصوصا از سمت غرب در نظام سرمایه‌داری وجود داره و چالشایی که ایجاد میکنه در زمان حاضر.
فکر میکنم اگه بخوام یه ذره فرادینی صحبت کنیم و فراملی صحبت کنیم، بیایم یک نگاه کلی داشته باشیم برای اینکه تعریف انسان چیست.
بله.
یه وقت ما انسان رو میگیم نبات، یه وقت انسان رو میگیم حیوان، یه وقت انسان رو میگیم انسان. هر سه مقوله در انسان وجود داره. دیدین بعضی از افراد رو میگن زندگی نباتی داره، یا جسارتن اگر ما کاری خلاف عقل در جامعه یه نفر انجام بده، یه آدم عامی از ضمیر ناخودآگاهش، کسی که ذهن آگاه نیست، یه دفعه کلمه به کار میبره مگر تو حیوان هستی. پس ما داریم، هممون این قسمت ها رو در وجودمون داریم. اگر اینه که به اون دو بعد دیگر، نبات و حیوان وجودی هر فردی که هممون داریم توجه کنیم، میشه ابزار که هممون داریم. و اگر فراتر از اون بریم، با نگاه عقلایی بخوایم بریم جلو که وجه تمایز ما میشه، یعنی صرف نیازها حرکت نکنیم، نیازهامون رو تعدیل ببخشیم که بتوانیم فرا نباتی و فرا انسان، فرا حیوانی بریم جلو که میشه انسان، اون موقع است که زن از ابزارگونه خارج میشه. اگر زنی رسید به اون خودشناسیه، به اون وجود شناسیه که بخواد بگه که من اگر این جسمم را هم نداشته باشم باز هم ارزشمند هستم. خوبه ها، جسم خیلی خوبه، من موافقم آدم باید به جسمش برسه، چون جسم مرکب روحه که بخواد جلو بره، خیلی عالیه، اصلا همه توجه کنن، همه به ساختار ظاهریشون برسن، چون هر چیزی اول دیده میشه بعد جذب میشه، اون اصلا مشکلی نیست، ولی حدش تعادله. خیلی هم خوبه به ظاهر برسین، به سلامتیتون برسین، به زیباییتون برسین، این خیلی خوبه، ولی وابسته شدن، منوط شدن من به جسمم میشه ابزارگونگی انسان.
تعریف خیلی خوبه.
من یه نکته کوچیکی فقط بگم، متاسفانه الان فقط زنان ابزار نشدن ها، ما الان بچه ها رو ابزار کردیم.
بله،
ما خواهمش بگمونیم فقط ما ابزاریم. حتی در فضای مجازی متاسفانه یه والدی میاد میگه من بچم رو اگر با زیبایی ظاهری کودکیش تبلیغ میکنم، لباس تنش میکنم، خرج خودش میکنم، ولی باز همین ابزاری شدن فرزند من است.
خیلی متشکرم. بله حتما در ادامه برنامه بیشتر ازتون بهره خواهیم برد. خانم دکتر قندفروش عزیز، برامون بفرمایید که این نگاه مردم سالارانه نظام سرمایه داری که الان میبینیم به نام نظام جمهوری اسلامی در واقع در رسانه‌های معاند داره تبلیغ میشه و اینطوری وانمود میکنن،
مرد سالارانه یا مردم سالارانه؟
نه، مرد سالارانه ای که در واقع میخواد بگه که شما نگاهتون به ویژه زنان و بانوان در نظام جمهوری اسلامی رو اینطوری وانمود میکنن که یه نگاه برابر نیست، حقوقشون و از نظر جنسیتی اون نابرابری هایی که در نظام خودشون وجود داره دارن نسبت میدن به نظام جمهوری اسلامی. این کاریه که رسانه‌های معاند در قالب جنگ شناختی مدت هاست 15 ساله به گفته رهبر معظم انقلاب که دارن انجام میدن. در مقابلش ما برای تعریف اون ارزشگذاری و هویت‌یابی واقعی زنان ایران اسلامی، نهادهای فرهنگیمون چه کارهایی کردن، چه کارهایی شما پیشنهاد میدید که بتونیم انجام بدیم انشالله؟
بگیم چه کارهایی نکردن.
بله.
شاید این یه مقدار درست‌تر باشه. ببینید، این که ما اعتقادمون این هست که جایگاه زن در نظام فکری و عقیدتی دینی ما یه جایگاه والا و بالایی هست، اصلا حرفی درش نیست و هر جایی یه مجمعی جایی بوده که صحبت شده و این موارد یعنی تونستن صاحبان فن موارد و اشاعه بدن و نشر بدن، خب کسایی که شنیدن واقعا متعجب شدن از جایگاهی که شرع مقدس ما برای زنان قائل بوده. و حتی مستندات خیلی زیادی هم هست، یعنی اصلا لازم نیست گفته بشه تمام بالاخره سیره عملی رسول الله در مورد خانمای خودشون، در مورد دخترشون که تو اون فضای متحجر اون موقع جاهلیت عرب بود. خب این همه شواهدی هست برای این که نگاه دینی ما نگاه همراه با کرامت برای زن هست. ولی این که الان این تبلیغات بر علیه نظام ما هست، خب یه بخشیش بالاخره کاستی هایی هست که ما تو این حوزه داریم، یعنی به قول امام اون موقع میگفتن
از تبلیغی خواهم دکتر منظورتون هست بله. یا رسانه‌ای یا تعریفش؟
اجازه بدی همه رو میخوام عرض کنم. امام میگفت یه نسیمی از اسلام به این مملکت وزیده. ببینید ما علارغم این که شما، من میخوام بالاخره این حوزه هایی که برای زنان یه حد و حدودی قائل میشن به سه دسته تقسیم کنم. یکی مثل عربستانه، نه تو حوزه اجتماعی نه تو حوزه خانواده زن خیلی صاحب اختیار نیست، علارغم سر صدایی که بن سلمان رو انداخته هنوز خیلی مانده تا برسه به جایی که چیزه. یکی از یه تفکری مثلا مثل افغانستان، اونا به کنوانسیون‌های مختلف در مورد زنان پیوستن، اما وقتی ما یه درجه میایم پایین توی خانواده می‌بینیم چقدر ناجور شرایط زنان توی خانواده. یه موقع هم هست که کشوری مثل ما هست که این کشور شاید به کنوانسیون مختلف، حالا بالاخره خیلی هاشون شیطنت کردن از مسئولین و پیوستن به بعضی از کنوانسیون که اصلا مخالف اعتقادهای دینی ما بود، ولی نهایتا ما خیلی توی رأس امور نمیبینیم که این موارد خوب رعایت شده باشه، اما نسیمی از اینها به خانواده ها وزیده. من اعتقادم این هست که ما توی خانواده ها الان کرامت و منزلت زن خیلی نسبت به سالیان گذشته و سالیان قبل از انقلاب
بیشتر شده.
بله بیشتر شده. ببینید این که داره این تبلیغات انجام میگیره، خب اونا قطعا یه پاشناشیلی در ما دیدن دارن این کار انجام میدن و هنوز به قول حضرت آقا که خودشون هم به همین چند روز قبل صحبت میکردن، خودشون فرمودن که به خانم‌ها ظلم میشه. یعنی وقتی رهبری معظم اینو میفرماین دلیل بر این هست که این واقعیت توی جامعه ما وجود داره. اما اینکه چرا ما نتونستیم جایگاه شامخ و والای زن رو بتونیم تعریف کنیم توی جامعه، که همین تعریف به گوش زنان جامعه ما برسه و همین که ابزار شیطنت رو از دشمن بگیریم، این جایی هست که جای سواله و قطعا رسانه و اونایی که تو حوزه های تولید فکر هستن مسئولیت خیلی سنگین تو این زمینه دارن.
بله متشکرم. خانم داوری عزیز پیامک جدیدی داریم؟
پیامک جدید حالا الان باید ما یه سر بزنیم به کتابخونه تورنج.
بسیار عالی.
سلامت باشید خدمت آقای قمبری مسئول این کتابخونه. ببینیم چه کتابی رو برای امروز و شنوندگان ما در نظر گرفتن. سلام آقای قمبری، بفرمایید ما سر و پا گوشیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تورنج. عذرخواهی می‌کنم خاطر تأخیری که ایجاد شد. کتابی رو امروز انتخاب کردم و به محضر شنوندگان خوبمون پیشنهاد می‌کنم مطالعه‌اش رو. اسمش هست بانوی تمام عیار، ملکه زندگی خودت باش. این کتاب رو آقایان موسی زمانزاده و محمد جولایی تهرانی در نشر شکیب در 51 صفحه نوشتند. این کتاب از نقش و حضور مؤثر زنان در خانواده و جامعه سخن میگه و به نکات جالب و ارزشمندی در خصوص چگونگی ارتباط دادن اونها با دنیای پیرامونشون اشاره میکنه. خانم داوری، اگر یک زن شأن و جایگاه خودش رو بدونه، اجازه نمیده به شکل ابزار و وسیله بهش نگاه بشه.
بله درست.
به عنوان یک زن تمام عیار در کنار رشد شخصیتی، فعالیت‌های روزمره، حتی اشتغالات اجتماعیش رو به بهترین نحو انجام میده و به نقش مادری و همسری خودش هم میرسه. من فقط دو سه عنوان از فهرست رو عرض میکنم خدمتون. در کتاب وظیفه زن، اظهار علاقمندی حقیقی او به واقعیت خودش، رضایت زن از موضوعات مترتبه بر یک زن در جامعه، احساس حمایت، داشتن ظاهری آراسته، از تجارب گذشته درس گرفتن، محترم شمردن خودش و راه‌هایی برای خوشبختی پایدار رو به قلم تحریر آوردن. کتاب بانوی تمام عیار و ملکه زندگی خودت باش در نرم افزارهای کاربردی کتابخانه موجود، در فضای مجازی هم موجوده و بانوان عزیز میتونن این کتاب رو تهیه بکنن و به نقش ویژه خودشون بیشتر پی ببرن. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنونم از شما که این دوتا کتاب بسیار عالی و ارزشمند رو به ما معرفی کردین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی آقای مجید قنبری، نویسنده و مؤلف خوبمون که همیشه کتاب‌های شایسته و جالب توجهی رو به ما معرفی میکنن. در این دقایق پایانی برنامه میخوام از حضور اساتید محترم خواهش بکنم که هر کدومشون در یک دقیقه برای ما راهکار بدن. خانم دکتر سقایت، میخواییم راهکار بدیم که چطور میتونیم توانمند بکنیم بانوانمون رو، نسل آینده کشورمون رو، ضمن بروز بودن بتونیم ارزش‌ها رو براشون حفظ بکنیم و به اونها بیاموزیم.
فکر میکنم اگر یه بازنگری در جامعه و خودمون داشته باشیم، ضعف اصلیمون در نظام آموزش پرورش و بعد رسانه از نگاه من و بعد خود افراد، من مادر، من همسر هستم. به روز بودن یکی از وظایف شخصی همه افراد هست، اطلاع پیدا کردن وظیفه همه افراد هست. یعنی ما باید یک وقتی رو در طول روز بذاریم که هممون اطلاعات پیدا کنیم. اون اطلاعات صرفا نباید خبر باشه، خبر صدق و کذبش با دانایی کشف میشه. ما باید اطلاعات رو بگیریم، بعد بشینیم تحلیلشون بکنیم ببینیم کدوم درسته یا غلط. پیرو به فرمایشات اساتید خانم دکتر حاجی‌لو و خانم دکتر قندفروش عذرخواهی میکنم که فرمودن، ببینین پیدا کردن هویت یک زن، هویت انسانی وظیفه هممون هست و من فکر میکنم که دین اسلام هیچ چیزی کم نداره.
قطعاً همینطوره،
ولی تبیین نشده.
درست.
یعنی اینکه ما بگیم زن خوب است یا مرد خوب است، اصلا سوال از بنیان غلط است. اینه که من به خودی خودم یک انسانی هستم با ویژگی های زنانه و با ویژگی های مردانه. این شناخته بهترین قدمه که من معلم بیشترین ضعف رو دارم.
بله، خیلی متشکرم. از صحبت های شما استفاده کردیم. نظر خانم دکتر قندفروش رو بشنویم در دقایق پایانی. پیشنهادی، راهکاری اگه دارید برای دوستان
اجازه بدید من خوام که
بله.
من اعتقادم این هست که کرامت زن هم ذاتی هست و هم اکتسابی. بله. ذاتی که تو فطرت و وجود زن گذاشته شده، اکتسابی اینه که با تقوا و با بالاخره رعایت تقوای الهی کسب میشه. کرامت زن یکی باید توسط خودش کسب بشه با حفظ ارزش ها. یعنی ما نمیتونیم بگیم که فقط یه خانم همینجوری باشه و همه هی بیان احترام کنن، هی براش احترام قائل باشن. نه، خود اون خانم باید خودش برای خودش ارزش قائل باشه و کسب ارزش بکنه. یکم اینکه از طرف خانواده و جامعه باید این کرامت رعایت بشه که اگر این دوتا با هم، این دوتا بال با هم باشن، قطعا اسباب موفقیت برای جامعه و برای زنان جامعه است
انشاءالله. و از منظر خانم دکتر حاجی‌لو هم بشنویم راهکارشون رو. بفرمایید خانم دکتر، نظر شما چیه؟
به طور خیلی خلاصه و برای جمع‌بندی، منم فکر میکنم که با یادگیری مهارت‌ها، با کسب دانش، با توانایی آموختن، توانایی تجزیه تحلیل و به اصطلاح بررسی، کنکاش کردن و عمیق شدن در دیتاهایی که به دست میاد و خانواده در معرضش قرار میگیرن، میتونیم این مشکل رو بهترین حل کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع کمرنگ شدن نگاه ابزاری به هویت زن با حفظ ارزش‌ها. در این خصوص بهره بردیم از صحبت‌های ارزشمند اساتید خانم دکتر مریم سادات سقایت، استاد دانشگاه در حوزه مطالعات و تحقیق خانواده با گرایش حقوق زن در اسلام، خانم دکتر مریم حاجی‌لو، پزشک متخصص روانشناسی سلامت و درمانگر شناختی رفتاری و مدرس دانشگاه، و همچنین خانم دکتر فرهناز قندفروش، دکترای مطالعات فرهنگی، پژوهشگر حوزه زن و مشاور خانواده.
منم خدافظی میکنم تا هفته آینده. به اتفاق تهیه کننده و نویسنده برنامه خانم زهرا بهریه، خانم فاطمه حسنپور، کارشناس مجری برنامه صدا بردارمون آقای مهدی عرب و همراهی خانم عزیزی، یه جمله قشنگ هست که میگه خانواده دایره از قدرت عشق است که با هر تولد و هر عضو جدید بزرگ و بزرگتر میشود. از این قدرت محافظت کنیم که بنیان خانواده بر او استوار است. پس بیایم عشق رو بازگو کنیم به زبان امروز.
درود بر شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه تورنج رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس و تعامل باشید از طریق سامانه پیامکی 301035.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط عالی است. هر یه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابا اون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدید شد اینکه از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید. برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و میان برنامه روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
زمین حاصلخیز محصول آفت زده. همه چیز ظاهرا خوب است. محصول را کاشته، آب و کود داده، اما روز برداشت همه چیز به هم می‌ریزد.
فلرمیه به شما 20 تا 30 تا لارو می‌بینی. تبدیل میشه به شفیده تو خاک، بعد مگس میشه می‌پره.
یکی از مخربترین و خطرناکترین آفات محصولات کشاورزی محسوب میشه و میتونه به بیش از 300 گونه گیاهی و به خصوص به انواع باغات خسارت وارد بکنه.
پارسال هم چون به لحاظ اینکه متوجه نشدیم و ضرر زیادی کردیم، 7-8 بار من خودم از باغ خودم ریختم دور.
جایی آمدیم و دیدیم که به دارن چه کوده خوشگل هیومکسی درست میکنن و تو پاچه ما کشاورزه بدبخت میکنن. این کاخونه هیومکسازیه که به اسم خارجی به من شما آقای کشاورز میدن.
در حوزه رسانه هم این اتفاق میتواند رخ دهد. همه چیز برای پیگیری مطالبات خوب پیش میرود تا اینکه یک آفت از سوی رسانه بیگانه تبلیغ میشود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
رسانه ها خیلی وقت ها میان میگن ببینید این زمین به شدت حاصل، آقا این زمین حاصل خیزه، ولی از دور که نگاه میکنید بله حاصل خیلی خوب محصول هم داده، اما خاک معیوبه، خاک مریضه، هر محصولی توش بکارید آفت زده میشه. خب مسئولیت این آفت زدگی رو نمیذارن به حساب خودشون که رفتن خاک معیوب رو تبلیغ کردن، میذارن به حساب کشاورز یا دهیار یا دهدار یا مسئول، میگن اونا رسیدگی نکرد. کجا این اتفاق میفته؟ مردم، بورس اگر اینجوری شده نریزید بیرون، دخلتون اومده، برید بیرون، ما تضمین میدیم که سیستم میاد پول شما رو براتون میده. خود نفس بیرون آمدن و اعتراف کردن خودش خاک معیوبه. شما هر چی توش بکاری آفت زده است. خب اگر رفتی و درگیری ایجاد شده، اختشاش ایجاد شد، من شما رو میگیرن دیگه، نیرو آفت میخوره دیگه. خب تقصیر کیه که آفت خورده؟ از دور که نگاه میکنید اسمشو میذارن مطالبه مردمی، اما جنس خاک معیوب، فرم محصول آفت زده.
رسانه‌های بیگانه بر اساس همین شگرد همه خواسته های عمومی و مردمی را تبدیل به یک کنش سیاسی می کنند.
این خیابان حافظ تهران است مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار و این عده سهامداران بورس. آنها به کاهش ارزش شاخص ها اعتراض دارند.
در ایران با ادامه سیر نزولی در شاخص بازار بورس تهران، سرمایه گذاران متضرر با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان بورس علیه سیاست های اقتصادی دولت شعار دادند و خواستار جبران خسارت‌هایشان شدند.
سرمایه گذاران ضرر دیده را مجدداً به برگزاری تجمع اعتراضی کشید که با پایین کشیدن نشان سازمان بورس و سردادن شعارهای تند علیه دولت همراه بود.
خودشون رو مال باختگان بازار بورس توصیف میکردن، بالاخره اومدن به میدان.
تشویق به اعتراض و آشوب در ظاهری خیرخواهانه که باعث میشود محصول نهایی آفت بزند.
وقتی که اونها سرکوب میکنن، کشتار میکنن، مردم و جوانها باید از خودشون دفاع کنن.
آی استاد چوشایی، من راهکار همینه. اول باید مردم خیابونا رو خلوت نکنن، یعنی وقتی که شب میشه هر کس یه چادر ببره وسط همون مثل بس همون میدون اصلی شهر، همونجا چادر بزنن، اتاق بکنن. اینطوری روز به روز اعتراض کننده ها بیشتر میشن و دیگه حکومت جرئت نداره که مردم رو تنبیه کنه و مردم رو آزار و اذیت بده.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میده.
توی این فضا خود رسانه میاد سوژه منفی